بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
ولا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکفنا ما یشغلنا الاهتمام به و استعملنا بما تسألنا غدا عنه و استفرغ ایامنا فی ما خلقتنا له. خدا این دعا رو در حق ما در همه لحظات زندگی مستجاب بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به صفحه 55 رسیدیم. توی این موارد داشتن شواهد ضد اطلاق ادله رو ذکر می‌کردند. فرمودن که ما گفتیم اون ادله مطلقی که کم نیست، پشتوانه بسیاری از احکام فقهی است. 42 تا کتاب داریم ناظر به دنیا که پشتوانه این احکامی که درش ذکر شده هزاران روایت و ده ها آیه است. خب اون هزاران روایت و ده ها آیه خیلیش مطلقه و اختصاصی به زمان حضور معصوم نداره، احکامی رو داره بیان میکنه که گسترده است و نه شرط حضور معصوم درش هست و نه عدم حضور معصوم مانع از تحقق و اجراش. ما به اون مطلقات گفتیم استناد میکنیم برای ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت. مقابل اون مطلقات یه شواهد اقامه شده، یکیش رو بیان کردیم. یکی این که اگر زمینه برای تحقق احکام شریعت بود خود حضرت ظهور میکردن. این که حضرت ظهور نمیکنن معلوم میشه که شرایط مهیا نیست. وقتی شرایط مهیا نیست دیگه نمیشه به اطلاقات تمسک کرد. پس معلوم میشه فعلا زمینه تحقق و اجرای اون مطلقات وجود نداره. اگر زمینش وجود داشت خود حضرت ظهور میکردن. خب این رو بیان کردن و پاسخ دادن که ازش گذشتیم، که حاصل پاسخشون این بود که حکومت حضرت یه حکومت جهانی است. ممکن است غیبت حضرت که ادامه پیدا کرده به خاطر اینه که این شرایط در سطح عموم عموم مردم، در سطح کل کره زمین برای همه ازمان همه هنوز محقق نشده، ولی این که چون برای مجموعه این شرایط محقق نیست حتی در گوشه ای از این کره، مثلا در خصوص ایران، در یک کشوری مثل ایران، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل یمن، مثل سوریه، آیا اینجاها هم اگر زمینه بود نباید اقدام کرد؟ یا دقیق تر بگیم اون ادله دلالت میکنه که اینجاها هم زمینه نیست، ازش چنین استفاده ای نمیشه کرد و سلام علیکم و نمیشه با استناد به اون ادله برای همه اعصار و امصار حکم به عدم ضرورت قیام یا عدم جواز قیام کرد. این شبهه اول و جوابش. سبحانه الله بالخیر. خوبید الحمدلله. صفحه 55 مایه آقای خاکی، مشفهان شما که خاکی اصالت خودتون رو حفظ کردید. از تراب خلق کردید به ترابم بر میگردم. خب صفحه 55 شبهه دوم رو ذکر میکنن و اون شبهه اینه که ما ادله متعددی داریم که جهاد و قتال حتما باید با اشراف امام معصوم علیه السلام باشه و فعلا که حضرت امکان دسترسی مستقیم بهشون نیست، ما از پیش خودمون حق دفاع و حق جهاد نداریم، حق قتال نداریم. این ادله رو هم مطرح میکنند و پاسخ میدن. روایات رو خودش رو میخونیم، بعد در ضمنش توضیحاتی رو لازمه که عرض میکنیم. میفرمان که اخبار اختصاص الجهاد به زمن الحضور و اما ثانی و هو ما قد یستدل بهی علا ان الجهاد و القتال لابد ان یکون به اشراف الامام المعصوم. اما شبهه دوم که در مقابل اون مطلقات اقامه شده که شما نمیتونید به اون مطلقات استدلال بکنید برای لزوم قیام در عصر غیبت، این شبهه است. آنچه که گاهی به آن استدلال میشود بر این که جهاد و قتال باید به اشراف امام معصوم باشد، مثلا فمن قبیل ما رواه الکلینی رحمه الله عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن النعمان عن سوید القلا. عن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این قلا توی نسخه ها معمولا قلا یه همزه هم ادامش داره، توی بعضی از نسخه هم هست که عن سوید القلانسی، سوید القلانسی بعضی نسخه ها هست، بعضی هم عن سوید القلا. عن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام، آنچه که مرحوم کلینی با این سند از امام صادق علیه السلام نقل فرموده که این آقای بشیر میگه قلت له، به حضرت عرض کردم انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرامون مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر، فقلت لی نعم هو کذالک، فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک. این آقا میاد خدمت امام صادق بشیر که خواهند گفت بشیر دهان که روغن فروش بوده، میاد خدمت حضرت میگه آقا من در خواب دیدم شما که من به شما گفتم که قتال با غیر امامی که اطاعتش واجب است حرام است، مثل مردار و خون و گوشت خوک. کسی که بدون اشراف امام با غیر امام قتال میکنه همراه غیر امام، انگار داره گوشت مردار میخوره یا گوشت خوک میخوره یا خون میخوره. من در عالم خواب یه چنین چیزی رو به شما عرض کردم، فقلت لی، و شما در همون عالم خواب به من گفتید که نعم هو کذالک، بله همین جوره، قتال با غیر امام معصوم همراه با غیر امام معصوم مثل میته و دم و خنزیره. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک، بله همینطوره. یعنی همونی که تو خواب بهت گفتم تو بیداری هم با تأکید و تکرار میگم که بله نباید با غیر امام، همراه غیر امام، زیر پرچم غیر امام معصوم قتال کرد، غیر امامی که واجب الاطاعت است. خب یه توضیح رو میدن نسبت به سند این روایت، میگن و بشیر الدهان روا عنه صفوان الذي شهد الشيخ الطوسی رحمه الله بانه لا يروي الا عن ثقه. مرحوم شیخ طوسی فرموده که افرادی هستند که اینها لا روایت نمی کنند جز از ثقه، به خصوص سه نفر رو ذکر کرده، که این رو یه گوشه کتاب میخواید بنویسید. مرحوم شیخ طوسی رحمه الله فرمودند در بین روات افرادی هستند که جز از ثقه نقل نمی کنند. که جز از ثقه نقل نمی کنند. مثل احمد ابن ابی نصر بزنطی مثل محمد ابن ابی عمیر و مثل صفوان ابن یحیی. خب این فرمایش چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اگر اینا از یه نفر نقل کرده باشن، اگر اون شخص رو ما در کتب روایی توثیقی برش پیدا نکنیم، این میشه یه توثیق عام، این میشه یه توثیق، یه توثیق، توثیق عام تعبیرش نه، یه توثیق میشه برای اون شخص. یعنی اگر مثلا صفوان ابن یحیی از بشیر نقل کرده، بشیر رو شما بگردید دیگه این بشیر توثیق داره نداره فلان، توثیق دیگه نمیخواد. چرا؟ چون صفوان ابن یحیی جز از ثقه نقل نمی کنه. پس همین که این آقای صفوان ابن یحیی ازش نقل کرده، معلوم میشه آدم خوبی بوده، معلوم میشه آدم معتبریست، راستگوست. احمد ابن ابی نصر بزنطی هم همینجور، محمد ابن ابی عمر هم همینجور، که محمد ابن ابی عمر یه شخصیت سیاسی هم بوده، کلی روایت داشته، بعد هی زندانش میکردن، دستگیر میشده زندان میشده، یه وقتی هم روایتش رو گذاشته. این مثل این خونه های شمالی ها هستن که این سقف خونهشون شیروانیه، یه سقف زیری هم داره، این یه حالت اینجوری داشته، این کتاب رو گذاشته، روایات و اینا رو گذاشته توی همین سقف که از بین نره. بعد بارون اومده و اینا همه از بین رفته، بعد ایشون خودش تعهد داده که من خب این آن مکتوبات اینجوری شد دیگه، ولی من تعهد میدم که آن چه که نقل میکنم روایاتیست که از ثقه است. محمد ابن ابی عمر جز از ثقه نقل نمیکنه. شخصیت جالبی هم هست، قابل توجهی است. بعد حالا این صفوان ابن یحیی هم باز همینجور، احمد ابن ابی نصر بزنطی هم همینجور. لذا حالا سند این رو بخوایم بگیم، بشیر و دهان روا انه صفوان، این بشیر دهان رو صفوان ازش روایت کرده، صفوان ابن یحیی، که الذی شهد الشیخ طوسی رحمه الله به انه لا یروی الا عن ثقه، که مرحوم شیخ طوسی شهادت داده است که صفوان جز از ثقه نقل نمی کند. خب پس معلوم میشه بشیر هم چیه؟ ثقه است. از این جهت سند مشکلی نداره. و روایت و صفوان انه واردتون فی الخصال علا ما ذکره و شیخ عرفانیان فی کتاب مشایخ الثقات. حال دیگه این علا رو هم نمیخواد، الان دیگه شما سرچ میکنید خودتون پیداش میکنید روایت رو. ایشون اون موقع خب ممکن دسترسی نبوده، گفته و روایت صفوان، این که صفوان انهو از بشیر دهان روایت نقل کرده، این یه کسی میگه این بشیر رو شما گفتید بشیر دهان، این از کجا میگیدین؟ تو روایت که بود ان بشیر، این بشیر از کجا میگیدین؟ بشیر هم بشیر دهانه. میگید که این چیز روایت صفوان از بشیر وارد در خصال هست. آدرسش هم میخواد بنویسید، خصال جلد دو صفحه 645، که جلد دو صفحه 645 صفوان از او نقل کرده، روایت نقل کرده. روایتش هم جالبه، حالا روایتش هم من نوشتم، روایتی که اونجا نقل کرده، حالا فقط میخواد توجه بکنید، همین روایت معروفی است که معمولاً توی ایام شهادت حضرت زهرا یا مناسبت های مربوط به امیرالمومنین خونده میشه که صفوان بن یحیی عن بشیر دهان نقل میکنه که از امام صادق که امام صادق فرمان لما مرض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرضه الذی توفی فی، وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیمار شدن در اون بیماری که نهایتاً از دنیا رفتن، بعث الی علی علیه السلام، فرستادن دنبال علی علیه السلام، فلما جاء، وقتی حضرت اومدن پیامبر دراز کشیده بودن، بیمار بودن، خوابیده بودن، اکب علیه. اکب علیه یعنی چی؟ یعنی همینجور که مثلا بیمار خوابیده، فرض کن بیمار اینجور خوابیده، حضرت اینجوری اومدن روی بیمار، اکب علیه، یعنی خودشون سرشون رو آوردن کنار گوش پیغمبر و اینجور خم شدن روی پیامبر. بعد فلم یزل یحدثه و یحدثه، همینجور حضرت خم بودن رو رسول الله، انگار که سرشون کنار دهن پیامبر بود، و یحدثه و یحدثه، پیامبر با ایشون حرف می زدن، حالا یحدثه و یحدثه، همینجور پیامبر براشون حرف می زدن. یا این از ادامه بر میاد که همین پیامبر مرتب حرف می زدن، منتها این معنا میتونه بشه که یحدثه و یحدثه، با پیامبر حرف می زدن، ایشون می گفتن، پیامبر می گفتن. فلما خرج، وقتی که امیرالمومنین اومدن از خدمت پیامبر بیرون، لقیاه و اون دو نفر ملاقات کردن حضرت رو، چون توی بعض از نقلاها اینه که یه مقدمه هم داره این روایت، این که حضرت فرمودن که اون خلیل ما رو بگید بیاد، بعد اون عایشه گفت که مثلا بابای ما رو منظورشونه، گفت ابوبکر رو بگید بیاد. بعد تا که ابوبکر اومد، سلام علیکم، سلام، حضرت نگاهشون رو برگردوندن، دوباره فرمودن که اد اولی خلیلی، خلیل ما رو بگید بیاد. بعد حفصه گفت که بابای ما رو میگن، بعد عمر رو گفتن اومد، تا که پیامبر دیدن دوباره روشون رو برگردوندن. بکنم ام سلمه بود، گفت چرا حضرت اذیت میکنید، معلومه که منظورشون کیه، ایشون علی ابن ابی طالب منظورشونه، به علی بگید بیاد. بعد فرستادن دنبال امیرالمومنین، حضرت اومدن، بعد این اتفاق افتاد که حضرت اومدن دن پیامبر خوابیدن رو بستر، بعد اکب علیه، اینجور خم شدن رو پیامبر و گوششون رو کنار دهن پیامبر گرفتن، صورتشون رو کنار صورت پیامبر. فلم یزل یحدثه و یحدثه، همینجور پیامبر صحبت میکردن. وقتی که حضرت رفتن، اومدن بیرون از خدمت پیامبر، تو اون روایت هست که اینا گفتن مازا قال خلیلوک، چون اینا بهشون برخورده بود که اینا اومدن، بعد پیامبر رد کردن اینها رو. تو این روایت هست که مازا قال به ما حدثک صاحبوک، صاحبت چی فرمود بهت؟ فقال حدثنی به باب یفتح الف باب، کل باب منها یفتح الف باب، پیامبر مرا دری را بر من گشودند از علم که اون در هزار در رو باز میکنه و هر یک از اون درها هم هزار باب رو باز میکنه، یعنی مجموعه علوم رو اینجور پیامبر به من ملحق کرده. این روایتی است که ایشون میگه صفوان از بشیر در خصال نقل کرده. این صفحه 55 رو داریم میخونیم، شما کتابتون بله. خب این روایت، خب حالا این صفوان پس از بشیر نقل میکنه، اما شاهد علی کون المقصود من بشیر فی المقام هو بشیرون دهان، این که این بشیر همون بشیر دهانه، فهو ورود و نفس الحدیث به سند مرسل عن علی ابن نعمان عن سوید القلا عن بشیر دهان عن ابی عبدالله علیه السلام، همین روایت رو با یک سند مرسل در کتاب دیگری که نقل کردن، همین روایت رو وقتی علی ابن نعمان نقل میکنه، ان سوید القلا ان بشیر الدهان، از همین بشیر دهان نقل میکنه، ان ابی عبدالله الا انه شوهد نقل سوید القلا ان بشیر الدهان فی غیر هذا الموضع. ایزن یکی از راه هم همینه که ما نگاه کنیم ببینیم که این راوی و مروی کیا هستن، تو طبقه شون نگاه کنیم ببینیم این آقا میتونه از این آقا روایت کرده باشه یا نه، یا اصلا هیچ جای دیگه این آقا از اون آقا روایت کرده یا نه. موارد دیگری هم دیده شده که سوید قلا از بشیر دهان روایت نقل کرده. پس بشیر همون بشیر دهانه، وثاقتش هم اینجوری ثابت میشه که صفوان ابن یحیی از او روایت نقل کرده. پس روایت رو فعلا رو سندش حرفی نداریم، رو سند روایت اول حرفی نداریم. عزیزانی که دیرتر تشریف آوردن، ما صفحه 55 هستیم، روایاتی رو دارن بیان میکنن که دلالت میکند بر این که اگر کسی خواست جهاد بکنه، قیامی بکنه، جنگی بکنه، حتما باید با اجازه امام معصوم و در رکاب امام معصوم باشه. و با این روایت میخوان بگن پس در اصل غیبت بر علیه این حکومت های جور نمیشه جنگ و قیامی راه انداخت. این روایت اولش بود، سندش رو یه مقدار روش صحبت کردن که این از نظر سندی مشکلی نداره. روایت دوم، روایت عبدالرحمن الاسم عن جده عن ابی جعفر علیه السلام که ولا جهاد الا مع الامام. ایشون هم نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمودن لا جهاد الا مع الامام، جهاد حتما باید همراه با امام باشه. البته و سند و ضعیفون به عبدالرحمن الاسم و جده، این سندش اعتبار نداره. روایت سوم، روایت الفضل، روایت الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتاب هیل المأمون، روایتی رو که فضل نقل کرده از امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که به مأمون نوشتن، اونجا نوشتن ول جهاد و واجبون مل امام العادل، اونجا هم جهاد رو همراه با امام عادل واجب دونستن. باز این هم وهی ضعیفت السند. روایت چهارم، روایت الاعمش عن جعفر ابن محمد علیهم السلام فی حدیث شرایع الدین قال ول جهاد و واجبون مع امام عادل، همون تعبیر رو به کار برده، این هم بر روایت ضعیفت سندن. روایت پنجم، روایت تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتاب هیل المأمون، در نامه‌ای که به مأمون نوشتن قال که به نظر میرسه همون روایت سومه، اونجا فضل ابن شاذان نقل کرده بود، اینجا تحف العقول نقل کرده. تحف العقول معمولا سندها رو ذکر نمی‌کنه، تحف العقول بیشتر هم روایاتی رو که نقل می‌کنه اخلاقی است، معمولا درصد بالایش سند هم معمولا ذکر نمیکنه، لذا این همون سند قبلی علل قاعده میشه. اونجا هم حضرت فرمان ول جهاد و واجب ما امام عادل، اینم ضعیف سندن. این روایات، پنج تا روایتی که نقل شد، چهار تا شد، همین تعبیر امام یا امام عادل درش به کار رفته بود. اون روایت اول و این چهار تا روایت ضعیف بود از حیث سند. واژه‌ای هم که به کار رفته بود امام یا امام عادل بود. روایت اول سندش خوب بود، تعبیری هم که به کار رفته غیر الامام المفترض طاعته، امام مفترض طاعه بود. این روایات رو یه اشکالاتی دیگران بهش کردن، سه چهار تا اشکال دیگران به این روایت کردن، اون اشکالات رو سه تاش رو ایشون نقل میکنه که این اشکال به این روایات وارد نیست، اینجوری نمیشه اشکال کرد. بعد یه اشکال اساسی خودشون مطرح میکنن که اون اشکال رو جدی میگیرن، بعدم خودشون همون رو هم جواب میدن. اما اشکالاتی که شده و وارد نیست، ول اعتراض علی دلالت هذه الروایات به استثناء الحدیث الاول، این سه تا اشکال اول عمدتاً به این چهار تا روایت بعده، یعنی روایت اول رو که الامام المفترض طاعته، اون روایت رو اشکال بهش نکردم. بقیه روایات اعتراض بر و الاعتراض علی دلالت هذه الروایات باستثناء الحدیث الاول باختصاص ها بالحرب الابتدائیه بمعنى الهجوم علی الكفار فی بلادهم فی غیر محله. بعضی ها خواستن جواب بدن گفتن این روایات، روایت دوم تا پنجم، اینها دلالت میکند بر حرمت جهاد ابتدایی، یعنی ابتداءً اگر کسی میخواد با بر بلاد کفر هجوم ببره، بر بلاد کفر ابتداءً هجوم بردن این اذن امام رو میخواد، و چون جهاد، چون تو همه این روایات جهاد بود، این بزرگواران گفتن جهاد یعنی جهاد ابتدایی و منظور جهاد ابتدایی است، لذا اگر اون جهاد جنبه دفاعی داشته باشه اون مشمول این روایات نمیشه. ایشون میفرماد که این اشکال فی غیر محله. چرا؟ چون این اصطلاح جهاد که جهاد ابتدایی است یک اصطلاح متأخره. ما اینم یه نکته ایست از حیث فقه روایت توی چیز درایت حدیث باید توجه داشت. این واژه‌ای که ما به کار میبریم الان یه معنایی داره، این در عصر معصوم علیه السلام در عصر نزول چه معنایی داشته، آیا این معنا تغییری پیدا نکرده؟ میگن که جهاد رو الان که به کار میبریم معنای جهاد ابتدایی و حرکت ابتدایی به سمت کفار رو میده، اما اصل واژه جهاد این معنا درش نیست. فلئن کان هناک اصطلاح متأخر لکلمت الجهاد فی ذلک، اگر ما یه اصطلاح متأخری برای کلمه جهاد داریم فی ذلک در این رابطه که جهاد رو میگه هجوم علی الاعداء ابتداءا، لا ينبغي تحمیل ذلک علی النصوص التي سبقت هذا الاصطلاح، سزاوار نیست که این معنا رو تحمیل بکنیم بر روایاتی که سابق بر این اصطلاح سبقت گرفته از هذا الاصطلاح ها، این اصطلاح را. نه، یمکن القول بانصراف هذه الروایات عن الدفاع به معنا سد الهجوم. بله، یه جور میشه گفت، نه اینکه بگیم اون روایات اختصاص به جهاد ابتدایی داره باسته واژه جهاد، بگیم که میشه ادعا بکنیم انصراف این روایات را از دفاع به معنی مانع شدن از هجوم. بله، بگیم این روایات فهمد جهاد با امام، جهاد یعنی جنگ، اینا انصراف داره. انصراف داره از چی؟ انصراف داره از وقتی که دشمنی حمله کرده است و ما در مقام سد هجوم هستیم، سد مقابله با هجوم، جلوگیری از اون هجوم، اینا رو نمیگیره. یعنی بگیم اون روایات انصراف دارد به جهاد به معنی هجوم. ممکنه که حالا ممکنه گویندگان هم منظورشون همین بوده. اگه همین بوده خب، که یه وقت میگن معنای جهاد یعنی هجوم بر دشمنان، خب ایشون اشکال میکنه. یه وقت میگن که نه، جهاد منصرف است به هجوم، اونجایی که دشمن هجوم کرده دارن اینها دفاع میکنن، این رو نمیگیره. خب این رو میشه ازش دفاع کرد. نه، یمکن القول به انصراف حاضر روایت ان. ببین انصراف یه منصرفون ان داره، یه منصرفون الیه داره. منصرفون انهش میشه اون چیز سد هجوم، سد هجوم منصرفون الیهش میشه همون هجوم. انصراف دارد به هجوم، منصرف است از اون ممانعت از هجوم، دفاع در مقابل هجوم. این اشکال وارد نیست، البته اگر منظورشون این باشه قابل قبول. و کذالک الاعتراض علی دلالت ما عدا الحدیث الاول بعدم ایماننا به مفهوم الوصل. ممکنه بعضی ها باید اشکال بکنن، بگن حضرت فرمودن والجهاد واجبون مع امام عادل، شما از چی استفاده کردید که با امام غیر عادل، یعنی عادل رو هم به معنی معصوم گرفتن؟ بنابراین گفتن امام عادل، عادل رو هم به معنی معصوم معنا کردن، لذا گفتن با امام غیر معصوم نمیشه، همراه امام غیر معصوم نمیشه جهاد کرد. خب این رو از کجا میگید؟ دارید از مفهوم وصف میگید، وصف که مفهوم نداره. اگر این اشکال رو بکنید بگید به عدم ایمان نا به مفهوم الوصف و لقب ایزن، این غیر صحیحه. اعتراض به این که ما ایمان نداریم، عقیده نداریم به مفهوم وصف و لقب، این اعتراض هم غیر صحیح هست. این ایزن، اون اعتراض هم غیر صحیح هست مثل اعتراض اول. چرا؟ چون وصف اگر در مقام تهدید باشه یا در مقام تهدید باشه مفهوم داره، وصف در شرایط عادی مفهوم نداره، و اما در یک چنین شرایطی که دارن مشروعیت جهاد رو بیان میکنن، انگار در مقام تهدیدن، تهدید یعنی محدود مشخص کردن، اون وصفی که در مقام تهدیده، تهدید با هی دو چشم یا تهدید با هی جیمی، در این صورت ها مفهوم نداره. کلا انها کلمتون هو قائلها، این حرفی است که میزند، یعنی لیسه به فاعلها، این قائلها اینجا تهدیده، این مفهوم داره، یعنی این حرفی است که میزنه، تحقق خارجی نداره. اینجا یا مع امام والجهاد واجبان، این لحنش اینجوریه، مع امام عادلن، خب این مفهوم داره، لذا این اشکال هم وارد بید. و کزل اعتراض الان معاد الحدیث الاول به غیر از حدیث اول، به بقیه احادیث باید اشکال بکنید، به ان عدم الوجوب لا یدالله علی عدم الجواز، اینها گفته والجهاد واجبون مع امام عادل، اما حالا با غیر امام معصوم واجب نیست. بله وصفم میگید مفهوم داره، مفهومش اینه که با غیر امام معصوم واجب نیست، اما جایز هم نیست. شما الان میخواید بگید که قیام در اصل غیبت جایز نیست، خب واجب نیست یعنی جایز هم نیست. بعضی این اشکال رو کردن، گفتن عدم وجوب دلالت بر عدم جواز نمی کند. ایشون جواب میده، میگه که اینجا ها تو بحث جهاد، جهاد امری است که امرش دائره بین این که یا حرامه یا واجبه، جواز به معنای یکی از احکام پنجگانه در مقابل اون چهارتا، جواز به این معنا که یعنی اباحه، ما تو بحث جهاد اباحه نداریم که جهاد مباح است، یا این که برای کیان اسلام باید حرکت کرد و مقابله کرد جهاد واجبه، یا این که اصلا جائز نیست، بحث جونه، بحث جان و مال و اینا مطرحه. اینجوری نداریم که صرفا بگن جائز، جائز به معنی مباح، تو جهاد ما این چیزی نداریم. بننا لا نحتمل فقهیان، ما احتمال فقهی نمیدیم جواز الجهاد للامه به شکل عام بالمعنى الخاص من الجواز المقابل للاحکام الاربعه الاخرى، اصلا احتمال فقهی داده نمیشه که بگیم جهاد برای امت جائز است، اون جائزه به معنای خاص از جواز که مقابل وجوب و حرمت و کراهت و استحبابه، یعنی جواز یعنی اباحه. یه جواب بگیم جهاد کردن مباح است، واجب نیست ولی خب مباحه، یعنی جهاد یه امر اینجوری نیست که بگید مباح، بل الجهاد ان کان مشروعا فهو واجب علی الامه و لم یکن مشروعا فهو حرام. جهاد یک چیزی است که بحث جان و مال و اینا درش مطرحه، اگر مشروع باشه واجبه، اگه مشروع نباشه حرامه، دیگه جائز معنی مباح در مقابل احکام چهارگانه دیگه نداره. این اشکالات هست وارد نیست. چی؟ خب باز مستحب، یعنی اون چیزه، باز جوازه به معنای این جواز که میگید نمیشه. خب اون اینجا، خب این که نمیگه مستحبه که، نهایتا این که میگید آقا واجب نیست، واجب نیست. اون اینی که میشه از واجب نیست طرف احیانا استفاده بکنه چیه؟ اینجا اونی که از این عبارات میتونه طرف استفاده بکنه، بگه که دو این روایات که شما خوندید فرموده والجهاد و واجب مع امام عادل. حالا اگر امام عادل یعنی امام معصوم نباشه واجب نیست، واجب نیست. از این چی میتونه استفاده بکنه؟ نهایتا استحباب که نمیتونه استفاده بکنه، جواز میتونه استفاده بکنه. اونتا ممکنه بگید که جوازه بالمعنی الاعم، جوازه بالمعنی الاعم که با استحباب هم میسازه. خب باز مشکلی نداره، اونی که میخواییم استفاده بکنیم اینه که تو این روایات این که میفرماد واجب نیست، ما اون جواز رو، جواز به ملل اعم رو هم حتی نمیتونیم استفاده بکنیم که بگیم واجب نیست یعنی جائز. چون اون وقتی که میگید شما واجب کفایی، واجب کفایی هم دیگه با لحن جواز که مطرح نمیشه، واجب کفایی با لحن وجوب مطرح میشه. این در مقام تحقق خارجی است که وقتی من به کفایه قیام کرد، در مقام امتثال یه دیگران بعض وقتا حتی جائز هم نیست برشون. مثلا دفن میت، این واجب کفایی است، اگر یه افرادی اقدام کردن برای دیگران جائز هم نیست. چرا؟ چون جائز باشه یعنی برن نبش قبر بکنن، بگن ما میخواییم چیز کنیم دوباره دفن بکنیم، جائز هم نیست چون موضوعش برداشته میشه. تو لحن بیان همون با لحن وجوب بیان میشه، در مقام امتثاله که وقتی امتثال شد بعضی وقتا دیگه جائز نیست اصلا، بعضی وقتا هم استحبابش باقی مونه. مثل نماز میت استحبابش ممکنه باقی بمونه. آقا نماز خوندن برای میت، خب منم حالا نماز میخونم، این نماز بخونم دیگه وجوب نداره و اما حرمت هم نداره. اما دفنش چی؟ دفنش هم واجب بود، افرادی دفن کردن، نه من میخوام دفن کنم، برم نفش قبل بکنم تا به ثواب دفن برسن، نه این حرامه. خب این اعتراضات وارد نیست. اون اعتراض اساسی که ایشون میگه وارده همون اعتراضیست که نسبت به واژه چی داشتیم؟ جهاد. گفتیم جهاد در عصور متأخر شده، جنگ ابتدایی. واژه امام هم همینجوره، تو بعضی از تعبیرات بود امام، امام عادل، امام عادل در اصل در اون زمان اصلا واژه امام، امام عادل این انصراف معصوم نداشته که. این جهاد واجب است با امام عادل. حالا امام عادل یعنی امام معصوم، این که توی روایت اول باید صحبت بکنیم، فعلا ما این چهار تا روایت بعدی رو داریم میگیم. روایت اول رو جدا راجع بهش صحبت میکنیم، چون اونجا هست که من غیر الامام المفترض طاعته، اونجا بحث مفترض طاعه مطرحه. اما فعلا تو این روایات امام عادل مطرحه. چون فرمان دستم ببینید فضای جامعه اهل بیت جامعه سنی هست، من عامه عموم مردم عامن یعنی اهل سنت هست. اونجاها وقتی که گفته میشه امام عادل، اصلا واژه امام و توصیف امام به عادل، اینها تو اون معنا، تو اون فضا ازش امام معصوم استفاده نمیشه. نوع این روایات تو فضای عامه گفته شده، بعضیش هم تو فضای خاصه است که ناظر به اون کسانی است که مثلا فرزندان امام حسن که قیام کردن در رابطه با مثلا زید، قیام زید، قیام فرزندان امام مجتبی، که قیام‌های متعددی که از طرف خود فرزندان مثلا در زمان امام هادی بود فکر کنم، شاید 10 تا قیام صورت گرفت، یعنی 10 نفر افراد قیام کردن از همین خاندان اهل بیت. بعد اون قیام بعضیش هم ممکنه ناظر به اون باشه که ردع از قتال با کسانی هن که غیر امام. یه احتمال هست که بعضی از این روایات تو اون مقام باشن، اما نوعاً با اهل سنتن و امام عادل منظور امام معصوم نیست. ولی اعتراض الاساس باید اساسی باشه، ولی اعتراض الاساسی علی دلالت ها به روایات هو ان کون کلمت الامام مصطلحاً خاصاً لدى الشیعه، سه سطر بیاد پایین، انما هو اصطلاح متأخر. اون رو اون کون و ان کون کلمت الامام مصطلحاً خاصاً لدى الشیعه یه خط باریک بکشید، بعد از سه سطر انما هو اصطلاح متأخر رو هم باز برجستش بکنید، یه خط بکشید. این که کلمه امام اصطلاح خاص شده در نزد شیعه، فی من هو سبب المتصل بین الارض و السما، این سبب المتصل بین الارض و السما، به اون شخصی که رابطه ماست بین زمین و آسمان، والذی لا یناقش فی ما یأمر به، اون کسی که اگر امری بکنه مورد نقاش و مناقشه واقع نمیشه، امرش بدون چون و چرا باید قبول بشه. لانه لا یأمر الا بالحق، چون او معصوم است حتما امرش به حقه. به خلاف الولی غیر المعصوم الذی یناقش و یخطئ، به خلاف شخص غیر معصومی که مورد مناقشه واقع میشه، تختعی میشه. و این فرض وجوب و طاعتی حتی مع العلم بالخطأ، حتی اگر توی شخص غیر معصوم قائل به وجوب اطاعت هم بشیم، اما باز مورد نقاش واقع میشه و تختعه میشه. کلمه امام مصطلح خاصی است نزد شیعه در امام معصوم، این اصطلاح انما هو اصطلاح متأخر، این یک اصطلاح متأخر است که لا ينبغي حمل النصوص علیه خاصتاً، که نمیشه حمل نصوص رو بر این به خصوص هم کرد. بگیم عادل یعنی خصوص معصوم، معصوم هم هست ولی منحصر به معصوم نیست. و ان المجتمع الذي صدرت في هذه النصوص، مجتمعی که این نصوص درش صادر شده، کانت اکثریت او من اهل سنه، اکثرشون سنی بودن. الذين لا يؤمنون بوجود امامتن به هذا المعنا حتی فی خلفائهم، اینها امامت معصوم حتی در خلفای خودشون هم معتقد نبودن. وقتی میگفتن مثلا ابوبکر یا عمر یا مثلا عثمان یا بعد معاویه یا یزید، اینا رو هم که خلیفه میدونستن نمیگفتن که اینا معصومن. و توصیف الامام بالعادل فی غیر الحدیث الاول یدعم ایضاً ما قلنا من انه لیس المقصود هو الامام المعصوم، این که امام توصیف شده در غیر حدیث اول به عادل، این هم ید اما ایزن ما قلنا، این هم تثبیت میکنه همون چیز رو که ما گفتیم. تعبیر امام عادل چی ما گفتیم؟ که انه لیس المقصود هو الامام المعصوم، امام عادل نه امام معصوم. و یؤید ایضاً ذلک ان هذه الروایات بصدد الردع عن القتال مع خلفاء الجور، مؤید دیگری هم داره، این که این روایات در صدد ردع از قتال در رکاب خلفای جوره، میخوان بگن که در رکاب خلفای جور شما وارد نشید، نرید همراه با اونها، به جز حدیث اول الذي يحتمل فيه ذلك و يحتمل فيه كونه بسدد الرد عن القتال مع الخارجين من آل محمد عليه السلام. جز حدیث اول که اونم احتمال داره منظور قتال در رکاب این سلاطین جور باشه، خلفای جور، البته احتمالم داره که تو اون روایت منظور قتال با کسانی که از آل محمد خروج کرده اند، یعنی اینهایی که مثلا فرزندان امام مجتبی، اینایی که حسنی هستن و قیام اینجوری کردن زیدیه مثلا، حالا کم امروز معروف به زیدیه، اونا طرفداران زید در رکاب او قیام کردن. البته زید رو به خصوص قیامش رو بعد حضرت تایید میکنن. اون کسانی که از فرزندان امام مجتبی قیام کردن یا فرزندان دیگر ائمه ممکنه در مقام نهی از اونها باشند. ولو فرز اجمال و هاده نصوص فی عصرنا کفانا ظالم، همین که اجمال داشته باشه ولو این معنایی هم که ما گفتیم تثبیت نشه، همین که این احتمال میاد روایت میشه مجمل، دیگه نمیشه بهش استدلال کرد و به استناد این روایت گفت که جایز نیست. این یه تتمه ای داره، اگر زنده موندیم تتمهش رو فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و اهل بیته.